مطالعات انجام شده و ما به عنوان لینکیج آنالایزیس اسم میبریم ازش، گفته که این واکسن از سرطان دهانه رحم هم پیشگیری میکنه. نوع دوم این واکسن علیه 4 تا نوع ویروس بوده که 6 و 11 انواع کم خطرشن و 16 و 18 که 70% زایعات پیش سرطان و سرطان دهانه رحم رو ایجاد میکنن و به عنوان گارتازیل یا سیلگارد 4 معروف هست. تزریق همه این واکسن ها در سن زیر 15 سال بیشترین کارایی رو داره و اگر قراره که یک بین دخترها و پسرها انتخاب بکنیم، دخترها بایستی واکسینه بشن. و از اخیراً واکسن گاردازیل 9 ظرفیتی وارد بازار شده. بعضی از کشورها فقط این واکسن رو تزریق میکنن. غیر از اون 4 نوعی که 6 و 11 و 16 و 18 هست، 5 نوع دیگر پرخطر ویروس HPV رو هم پوشش میده، هم برای دختران هم برای پسران قابل استفاده هست. در طی مدتی که استفاده شده و تمام مطالعات بالینیش رو طی کرده، عارضه‌ای ازش دیده نشده. تنها بعد از تزریقش که بهترین جای تزریقش داخل عضله دلتوئید دست هست، ولی داخل هر عضله میشه تزریق کرد، 15 دقیقه بایستی دراز بکشن که مثل همه واکسن ها دچار عوارضی مثل افت فشار خون یا واکنش های حساسیتی نشن، وگرنه تمام عوارض مثل ایجاد لخته خون، نازایی و یا بعضی از بیماری های اوتوایمیون که به این واکسن منصوب شده همه رد شده.
اوتوایمیون هم منظورتون بدن بر علیه خودش سیستم ایمنی شروع کنه واکنش نشون دادن.
اگر سن زیر 15 سال تزریق میشه، یک تزریق که بشه، تزریق بعدی 6 تا 12 ماه. و از اونجایی که واکسن بسیار خوبی هست علیه این ویروس، مطالعاتی در حال انجامه که یک دوزش هم میتونه اثر بخش باشه و نیاز به دوز یادآور نداره. بعد یعنی یه دوز بوستر نمیخواد.
یعنی حتی یه موقع یک دوزش هم یک بار یک نوبت تزریقش هم میتونه کفایت بکنه.
بله.
البته فعلا مطالعاتش در دست دیگه.
بله. بعد از سن 26 سال اثر بخشی این واکسن کم هست، ولی واکسن گاردازیل به خصوص گاردازیل 9 ظرفیتی برای خانم ها تا 45 سال هم مورد تایید قرار گرفته و اگر بالای 21 سال بخواد تزریق بشه، بهتره 3 دوز تزریق بشه. اولی که تزریق شد، بعدی 2 ماه بعد و بعدی 6 ماه بعد تزریق میشه. و اگر کسی یادش رفت، احتیاجی نیست که دوباره از اول شروع کنه. تو حاملگی اما به خانم ها میگیم اگه یه دوز رو زدین و باردار شدین، بقیه رو بذاریم برای بعد از زایمان در دوران شیردهی قابل تزریق هست.
بقیه اون وقت فواصلش چی میشه اگر یه دوز نامنظم بشه؟ فرض رو بر این بذارین که مثلا یه نفر 2 نوبت اول رو با فاصله 1-0 و بعد با فاصله 2 ماه این 2 نوبت رو انجام داده، نوبت سوم به یه دلیلی. اینو خودتون میپرسم ازتون، چون گاهی میبینیم که واکسن یه دوره‌ای وارد میشه یا یک دوره‌ای توزیع میشه، یه دفعه ممکنه که یه چند ماهی ما مجبورشیم بگردیم دنبالش، یه دی دیر به دستشون میرسه، نسبتاً هم گرونه، هزینه‌اش زیاده حتی نوع ایرانیش، و مجبور میشه مثلا نوبت سوم میخوره به یه بازاری که واکسن نیست، بعد مجبور بره از اول شروع کنه، یا اینکه نه این نوبت رو هر موقع بزنه نوبت سوم تلقی میشه.
احتیاجی نیست از اول شروع بکنه. در مورد این واکسن حداقل فاصله مهمه، یعنی اولی رو که زد دومی رو زودتر از 1 ماه نباید بزنه، دومی رو که زد سومی رو زودتر از 3 ماه نباید بزنه، 12 هفته فاصله باشه، ولی فاصله حد اکثری براش تعریف نشده، میتونه بزنه، احتیاجی نیست دیگه از اول شروع کنه.
یعنی اگر نوبت سوم رو هر زمانی زد، این 3 تا تکمیل شده محسوب میشه.
بله.
خب اینم خبر خوبیه، اونایی که واکسن گیرشون نمیاد به هر حال میتونن بپرسن. ولی یادتون باشه اینو حتما از 190 وزارت بهداشت جویا بشید که توضیح که میشه داروخانه هایی هستند که امکان عرضش رو دارند، برای اینکه با یک نظام ثبتی این در بازار پیگیری میشه ثبتش و عرضش، که بالاخره مشخص باشه یک فردی چند نوبت واکسن رو خریداری نکنه و توزیع یک نواخت عادلانه ای داشته باشه. اما در صورت فعلا پرداخت هزینش بر عهده خود ماست. خب مورد اول بانی عزیزی که درباره فیبروم گفتن که برش تشخیص گذاشتن در سونو، ای جای نگرانی داره.
فیبروم که اسم صحیحش میوم یا لیومیوم هست، شایع ترین توده خوشخیم هست و اگه علامتی ایجاد نکنه مثل خونریزی غیر طبیعی و یا دردهای شدید لگنی، معمولا تحت نظر قرار گرفته میشه و احتیاج به اقدام خاصی نداره. معاینه 4 الی 6 ماه بعد و سونوگرافی مجدد توصیه میشه.
بله. و مورد بعدی گفتن که چرا حتما برای تشخیص HPV باید نمونه بردارن از دهان ترش و دهان رحم؟
خیلی سوال خوبی هست. در مورد ویروس هپاتیت، ما با که یه DNA ویروس هست با یه آزمایش خون هم آنتیجنش رو میسنجیم و هم آنتیبادیش رو وقتی واکسینه میشه. ولی ایمنی که علیه ویروس HPV هست بیشتر ایمنی سلولار هست و اونجور نمیشه از آنتیبادی علیهش در خون استفاده کرد، اگرچه در مناطقی که جاهایی که تحقیقاتی هستند و خواستن ببینن آیا این واکسن علیه ویروس HPV اثر بخشیش چقدره از اندازه‌گیری سطح آنتیبادی ها استفاده کردن، ولی هنوز اینجور نیست که ما بخواهیم در جمعیت عمومی از اندازه‌گیری آنتیبادی علیهش استفاده بکنیم. هیچ تست تشخیص خونی الان براش نداریم، وارد بازار نشده و ما از همون ترشحات دهانه رحم در یک محیطی که بر پایه مایع هست و میگه محلول‌های لیکوید بیس، از ترشحات دهانه رحم داخل اون محلول می‌ریزیم و برای آزمایشگاه می‌فرستیم و آزمایشگاه DNA این ویروس رو عمدتاً می‌تونه با روش‌های آزمایشگاهی خاص و بعضی از آزمایشگاه‌ها با RNA ویروس تشخیص میدن که آیا مثبت یا نه.
بله خیلی سپاسگزارم. یکی دو تا پیامک هم خواهم مطرح بکنم. خانم دکتر، یه عزیز شنونده ای گفتن که من برام تشخیص گذاشتن HPV 16 با CIN 2 و میخوان دونن که علائم خاصی هم نداشتم اصلا، برای درمان ایشون چه مسیری طی میشه؟ آیا ممکنه با مخروط برداری کلن این مشکل حل بشه؟
سنشونم گفتن؟
سنشونو نگفتن.
بل ما در روش‌های پیشگیری اولیه رو که گفتیم واکسینیشن و آموزش بهداشت روابط جنسی بود. پیشگیری ثانویه رو هم با هم مرور کردیم، تست HPV و پاپسمیر بود. پیشگیری ثالثیه هم داریم که اگر یک کسی دچار CIN 3 شد، یعنی اگه درمان نکنیم تبدیل میشه به سرطان دهانه رحم.
اینا همه میشن پیش سرطانی.
بله. یه پیشگیری مرحله چهارم هم داریم و اون این هست که اگر درمان بکنیم این خانم رو، عارضه بیشتری براش ایجاد نکنیم. بنابراین سن این خانم مهمه. اگر خانمیه که تازه ازدواج کرده، هنوز بچه دار نشده، 25 سالشه و میخواد بچه دار بشه و CIN 3 هم نداره، ما بعضی موارد با مشورتی که با بیمار میکنیم یه آزمایش تکمیلی روی اون نمونه بیوپسیش انجام میدیم و اون یک آزمایش IHC هست که ایمونوهیستوکیمستری، یه آزمایش فوق تخصصی برای P16 روی اون آزمایش انجام میدیم و روش های دیگه هم داریم، حالا وارد جزئیاتش نشم. و بعد به این بیمار میگیم که شما بایستی جراحی برداشتن این منطقه غیر طبیعی از سرویکس با مخروط برداری و یا با دستگاه لیپ رو انجام بدین یا ندین. مگرچه اگر این خانم 45 سالش باشه، 3 تا بچه داشته باشه و قصد بارداری نداشته باشه و اون کولپوسکوپی که متخصص زنان یا اونکولوژیست زنان انجام داده تمام اون منطقه غیر طبیعی رو نتونسته با چشمش ببینه، بهتر این جراحی انجام بشه. و یه نکته این که اگر واکسیناسیون علیه ویروس HPV رو انجام نداده، حتی اگر سنش 50 هم باشه، دچار سیاهین دو شده باشه، این واکسن رو بزنه، چون در پاک شدن ویروس با ابتلا به سیاهین دو این توصیه هم وجود داره.
بله. یه شنونده عزیزی گفتن که آیا 9 ظرفیتیش موجوده و دختر خانمشون که 4 ظرفیتی زده میتونه 9 ظرفیتی رو هم بزنه. من فقط همینجا با اجازه از محسن خانم دوشو اینو بگم خدمت شما شنوندگان عزیز، ببینید این واکسن یه تعدادی از شرکت هایی که مجوز ورودش رو دارن زنجیره سردش رعایت میکنن، یعنی اینکه این واکسن چون بازار خوبی هم داره یه مقدارم تبدیل شده به تجاری و واسطه گری، قیمت های گزاف هم بعضی وقتا میبینین کاملا قیمت ها با هم متفاوت عرضه میشه. این رو حتما از 190 جویا بشید. من نمیدونم که آخرین اطلاعی که ما داشتیم از انجمن ویروس شناسی 9 ظرفیتی هایی که تو بازار هست، من نمیدونم که از مبادی قانونی وارد شده یا نه، ولی 4 ظرفیتی هاش که وارداتیه شرکت هایی که مجوز داشتن وارد کردن، محل توزیعشون داروخانه های منتخب مشخص از 190 بپرسی، چون اونا زنجیره رو رعایت میکنن. ولی اینکه شما از هر فردی در فضای صفحات مجازی و اینور و اونور بخواد به شما واکسن بفروشه با اون قیمت گزافش، اینکه زنجیره سر رعایت نشده باشه، فایده ای نداره، اگه ضرری هم نداشته باشه. خانم دکتر، 9 ظرفیتی شما میدونید که واردات قانونی داره الان؟
بله داره.
داره. پس این رو هم باز میتونید از 190 جویا بشید که کجا توزیع میشه، برید سراغ داروخانه منتخب. ولی اینی که کسی که 4 ظرفیتی رو زده نیازی هست حالا اگه یه زمانی رفته 4 ظرفیتی الان بیاد بره 9 ظرفیتی رو بزنه؟
نه، نیازی داره. نیست. هیچ داده علمی نداریم که کسی که واکسیناسیونش رو کامل کرده احتیاج باشه واکسن بعدی رو 9 ظرفیتی بزنه.
پس کفایت میکنه همون واکسنشون اگه واکسیناسیون رو کامل کردن. یه از شنونده هم پرسیدن، گفتم من 32 سالگی گاردسیل رو زدم و میخوام الان از عمل کرد واکسن مطمئن بشم و واکنش بدنم، اصلا نیازی هست؟
همون پاپسمیر و تست HPV که در غربالگری ذکر کردیم در فواصل مناسب انجام بده کافیه. آزمایش خونی نداریم که ببینیم آنتیبادی علیهش در بدنش به صورت کافی ساخته شده یا نه.
بله. شنونده عزیزی راجع به قرص ضد بارداری پرسیدن، نگران شدن، میگن آیا اینا باعث بدخیمی و سرطان میشه؟ ببینید دلیلی که خانم دکتر مطرح کردن، حالا ازش توضیح میخوایم. به دلایل مختلف این داروهای ترکیبی هورمونی ممکنه توسط پزشک شما تجویز بشه، اما شرایط تجویز داره. خانم دکتر جای نگرانی داره اگر کسی که براش تجویز شده، مثلا ایشون کیست دارن، بهشون گفتن که باید مثلا چند دوره درمانی اینو مصرف بکنی، حالا 1 دوره، 2 دوره، 3 دوره، نگران شدن، میگن نکنه که این برای من ایجاد سرطان بکنه، جای نگرانی داره؟
نه، جای نگرانی نداره، فقط فواصل ویزیتشون توسط متخصص زنان برای معاینه دهانه رحم و گرفتن پاپسمیر یه کمی فواصل کمتر میشه.
بله. دختر خانمایی که ازدواج نکردن میگن که ما باید به متخصصین مراجعه بکنیم برای ارزیابی دوره‌ای، اصولا برای سلامت زنان؟
کلا برای سلامت زنان از زمانی که دختر بالغ میشه تا به زمانی که زنده هست فواصل مرتب مراجعه داشته باشه.
بله. خب تلفن داریم، این چند تا تلفن هم بشنویم با هم.
تا چه سنی میشه واکسن HPV رو تزریق کرد؟ متشکرم.
میخواستم یه سوال بپرسم از خانم دکتر، و اونم اینه که من واژینالم همیشه خشکه، آیا میتونه علائم سرطان رحم باشه؟ ممنون از برنامه خوبتون، مجله پزشکی.
من میخواستم سوال کنم که این ویروس HPV حدوداً چقدر طول میکشه که کاملاً خوب بشه، رفع بشه؟ ممنونم ازتون.
مخواستم بپرسم که دختر من در 22 سالگی دچار زگیل تناسلی شدن، بعد واکسنش هم زدن، تو 33 سالگی باردار شدن، الان بچهش 1 سالشه. منتها موقع زایمان دکترشون بهشون گفته بود که تخمدانتون یه خورده کزه، یه خورده مشکل دارین، زودتر اگه بچه دومی رو میخواین زودتر اقدام کنین. منتها این الان از 4 ماهگی بچهش اصلا میخواد یه بچه دیگه بیاره، بچه دار نمیشه. حالا باید کنترل باید بشه، ایشون دوباره بره سونوگرافی اینا انجام بده. یه راهنمایی میخواستم.
افرادی که رحم و تخمدانشون رو مثلا جراحی کردن، آیا نیاز هست به معاینات سالانه توسط در پزشک زنان؟ ممنون میشم. خداحافظم.
خب یک تا چه سنی میشه واکسن اچ پی وی رزت خان بفرد؟
واکسن اچ پی وی تا 45 سالگی نوشته شده که میشه تزریق بشه، ولی مثل همه واکسن ها در سن مناسبش قبل از اولین تماس جنسی زیر 15 سال بهترین سنش هست. مطالعاتی هست که میخوان تا 55 سال هم اگر بشه این واکسن تزریق بشه.
بله، گفتم این خشکی واژن علامتی از سرطانه؟
کلن غیر از خونریزی که جز علائم سرطان دهان رحم، ترشح میتونه جز علائم سرطان دهان رحم باشه. ترشحات بدبو که مدت طولانی میمونن، به درمانهای دارویی معمول جواب نمیدن.
بله.
ولی خشک بودن نه، جز علائم سرطان دهان رحم نیست.
آیا ویروس اچ‌پی‌وی درمان قطعی داره و چقدر طول میکشه تا درمان کامل بشه؟
از وقتی که وارد بدن میشه از 3 ماه تا 2 سال طول میکشه تا به طور معمول از بدن پاک بشه.
بله، و گفتن که دخترشون سابقه اچ پی وی داشته، واکسن هم زده و در 33 سالگی باردار شده، 1 ساله که زایمان کرده و البته گفتن بچه 4 ماه هست. یه همچی چیزی من استنباط کردم. با وجود 4 ماه از بارداری اول آیا اقدام به بارداری میتونه بکنه و ظاهرا دنبال این هست که فرزند دوم رو هم داشته باشه؟
بله، گفتن که 1 سالم الان قصد بارداری دارند و الان نمیتونن باردار بشن. فاصله بین دوتا حاملگی 18 ماه به زمان خوبیه که هم مادر بتونه به بچهش شیرش رو بده و همین که تغییرات دستگاه تناسلی به حالت عادی برگرد. ولی اگر 1 سال اقدام به بارداری کردن و باردار نشدن، چون 1 بار بارداری داشتن، از سلامت لوله های رحمی ذره مطمئن بشن که معمولاً با 1 عکسی که به عنوان عکس رنگی نامیده میشه، هیسترو سالپنگوگرافی، میتونن متوجه بشن که لوله های رحمیشون بازه یا نه، و خودش هم میتونه اگر انسداد کوچیکی درش ایجاد شده باشه اثر درمانی هم داشته باشه.
بله، خیلی ها پرسیدن همین پرسش آخر رو که اگر یک خانمی رحم تخمش رو برداشته باشه، یه بازم نیاز هست که بره هر از گاهی یک تستی بده، آزمایشی بده، ترشحات به حال آزمایش بشه این ترشحات و ارزیابی چند وقت یک بار بشه یا خیر؟
اگر کل رحم برداشته شده، یعنی هم رحم و هم دهانه رحم برداشته شده و به دلیل بیماری خوشخیم این اتفاق افتاده، میوم داشته یا بیماری های خوشخیم دیگه، نیازی نیست که پاپ اسمیر از کاف واژنش گرفته باشه. ولی اگه علتش بیماری های بدخیم بوده، بله، مراجعات داشته باشه.
بله، تلفن آخر رو هم بشنویم.
کسی که هیسترکتومی توتال کرده، آیا اون هم باید تست سرطان دهانه رحم بده؟
خب شما پاسخ دادین دیگه.
اگه به دلیل بیماری خوشخیم بوده باشه نیازی نیست.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، زمان به سرعت سپری شد و شاید کمتر از 1 دقیقه فرصت هست برای درمان. چقدر پیشاگهی این سرطان متفاوت خواهد بود با تشخیص‌های به موقع؟
اگر در مرحله یک که محدود به دهانه رحم هست بیماری مراجعه بکنه، بالای 90% بقا وجود داره. اگر بیماری پیشرفته باشه، اگر به مرحله 4 برسه که معمولا دیگه خانومیه که به خاطر تهاجم بیماری به مثانه دچار مشکلات ادراری میشه، رنگ ادرارش ممکنه خونی باشه، یا به خاطر تهاجمش به روده که پشت رحم قرار داده مشکلات دفع مدفوع حتی پیدا میکنه مثل یبوست، یا مواردی داریم که به خاطر تهاجم به غدد لنفاوی لگنی مرحله بیماری 3 هست، یه مقدار بقا کاهش پیدا میکنه. ولی در هر حال روش های درمانی میتونه از یه جراحی برداشتن رحم و دهانه رحم تا جراحی سنگین تر برداشتن رحم و غدد لنفاوی اطراف، و اگر در مراحل خیلی بالا باشه رادیوتراپی و یا شیمی درمانی روش های درمانی دیگری هست که برای این بیماری هست. و حتی اگر خانم در مراحل اولیه بیاد، میشه رحمش رو هم حفظ کرد که بتونه یه باروری داشته باشه، فقط خود دهانه رحم رو برداشت و جراحی با حفظ باروری هم قابل انجام است.
خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر امینی مقدم عزیز، جراح متخصص زنان زایمان و فوق تخصص سرطان های زنان. توصیه های ارزشمند شما، امیدواریم همه بانوان سرزمینمون جدی بگیرن سلامتشون رو، و ما امیدواریم که به جای اینکه رتبه هایی داشته باشیم در استفاده از لوازمی که واقعا غیر ضروری هست، حالا بهداشتیش به جا ولی آرایشیش خیلی هم در مقایسه با حفظ سلامت واقعا ارزشی نداره، و ملاقات های دوره‌ای که توصیه میشه برای بانوانمون برای تشخیص های به موقع. سپاس از حضور شما خانم دکتر و خدا نگهدار شما شنونده عزیز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. برنامه ای برای آمادگی در بحران، برای تصمیم های مهم در لحظه های تعیین کننده. در این قسمت با موضوعی بسیار کاربردی همراه شما هستیم. اگر هنگام بمباران در خود رو باشیم چه باید بکنیم؟ بسیاری از ما تصور می‌کنیم اگر روزی شرایط جنگی یا حمله هوایی پیش بیاید احتمالاً در خانه خواهیم بود یا در محل کار، اما واقعیت این است که خیلی از مردم ممکن است هنگام بمباران در خیابان یا در خودروهای شخصی و عمومی باشند. بودن در خودرو در چنین شرایطی یک موقعیت بحرانی است که نیازمند واکنش فوری، آگاهانه و درست است. در این برنامه تلاش می‌کنیم به این سوال مهم پاسخ بدهیم که اگر پشت فرمان یا درون خود رو باشیم چه کاری باید انجام دهیم تا زنده بمانیم و آسیب نبینیم. سوال اینجاست، آیا خود رو می‌تواند در برابر موج انفجار یا ترکش‌ها ایمن باشد؟ در لحظه شنیدن آژیر خطر یا وقوع انفجار اولین واکنش درست در داخل خود رو چیست؟ ابتدا بشنویم پاسخ تعدادی از شهروندان را.
باید خود رو نگه داریم و در یک مکان امن پناه بگیریم.
قفل در ماشین رو باز میذاریم و اون نیازی که داشته باشیم انشاءالله بتونیم کسی کمکمون داشته باشه انشاءالله.
از ماشین پیاده نشیم و یک پرده حفاظی جلو صورتمون بگیریم که شیشه های ماشین خورد شد به ما آسیب نرسه.
آرامش خودمون رو طبیعتا حفظ کنیم. اگر حمله در نزدیکی ماست به آرامی کناری نگه داریم تا یه مقدار فضا متعادل تر بشه. سر و بدن خودمون رو با دست نگه داریم که از پرتابه هایی که ممکنه به سمت ما بیاد در امان باشیم.
زیر پولا مثلا نباشیم، زیر بنرهای تبلیغاتی نباشیم که به همون آسیبی نرسه.
در خود رو اگر باشیم، خب تا حد امکان مثلا خودمون رو به هر حال از اون منطقه باز دور کنیم، یه جای امتری برسونیم و اینکه دیگه پیاده شیم، به هر حال پیاده شیم بریم مثلا حالا باز زیر زمینی پناهگاهی جایی اگر هست، و اینکه باز هم یعنی حواسمون باشه که مثلا نزدیک پمپ بنزین، نزدیک سازه‌های قدیمی، اون جاهایی که احتمال خطر هست نباشیم و هر چی زودتر از اونجا دور بشیم اگرم هستیم.
به نام خدا. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس فکر نمی کرد اون روز اتفاق بیفته، هیچ کس فکر نمی کرد اون لحظه زندگی مسیرش رو عوض بکنه، اما بحران منتظر آمادگی ما نمی مونه. ما اینجا هستیم تا قبل از لحظه آماده بشیم، تا بدونیم در دل آشوب چگونه آرام بمونیم، در تاریکی چگونه تصمیم بگیریم و در بحران چگونه جان خود و دیگران رو نجات بدیم. این برنامه تمرین تفکر در روزهای آرام برای روزهایی که شاید آرام نباشند. با ما همراه باشید. و اما موضوع برنامه امروز، اگر در زمان حمله یا بمباران هوایی در خودرو باشیم، بایدها و نبایدهای ما چه هستند؟ اول، توقف سریع اما ایمن. اگر در حال رانندگی هستید، فوراً در حاشیه جاده یا مکانی ایمن توقف بکنید، خودروتون رو خاموش بکنید، ترمز دستی رو بکشید و از اون خارج بشید. فراموش نکنید داخل خودرو محل امنی نیست. بدنه فلزی ماشین نمیتونه از موج انفجار یا ترکش ها محافظتتون بکنه. دوم، دور شدن از خودرو. سریعاً حداقل 10 تا 15 متر از خودرو فاصله بگیرید. خودرو ممکنه بر اثر موج انفجار واژگون بشه یا با انفجار مخزن سوخت آسیب جدی بزنه. حتی پارک شدن کنار دیوار هم ایمن نیست، چون دیوار ممکنه فرو بریزه. سوم، پناه گرفتن. اگه در نزدیکیتون پناهگاه، دیوار بتونی، زیرزمین یا سازه مقاومی هست، همونجا برید. اگه جایی نیست، پشت موانع طبیعی یا دستساز مثل جدول خیابون، درخت ضخیم یا حتی چاله کنار جاده بخوابید. صورت رو به زمین، دست‌ها روی سر. چهارم، چراغ‌ها و صدای خودرو رو خاموش کنید. حتی اگر خودرو خاموش شده، چراغ‌ها یا سیستم صوتی رو کاملاً خاموش کنید تا از جلب توجه پرهیز بشه. نور یا صدا در شب ممکنه خطر رو بیشتر کنه. و حالا چند کار که نباید انجام بدید. در خودرو باقی نمونید. بعضی ها فکر میکنن داخل خودرو امن‌تره، اما این یک اشتباه مرگبار. خودرو نه پناهگاه، نه حفاظ. دوم، به فکر برداشتن وسایل نباشید. موبایل، کیف یا خریدهای عقب ماشین مهم نیستن. تنها چیزی که اهمیت داره جون شماست. سوم، زیر پل، دکل برق یا تابلو توقف نکنید. این سازه ها در اثر موج انفجار میتونن فرو بریزن یا سقوط بکنن. ازشون فاصله بگیرید. و یادتون باشه آمادگی یعنی این که بدونید چه زمانی باید رها کنید خودرو، وسایل و حتی مسیر همیشگیتون رو تا بتونید زنده بمونید. تا برنامه بعدی هوشیار و ایمن بمونید. خدایا رو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. صدای آژیر که قطع شد، ما با تیم امداد به یکی از خیابونای شرقی شهر اعزام شدیم. انفجار شدیدی اونجا رخ داده بود. وقتی رسیدیم پر از ماشین بود. بعضیا رها شده بودن، بعضیا آسیب دیده بودن. ولی یه صحنه هیچ‌وقت از ذهنم پاک نمیشه. پشت یه ماشین کنار جدول مادری با دختر کوچیکش دراز کشیده بودن. مادر با بدنش کاملا بچه رو پوشونده بود. نه ترکش خورده بودن، نه خراش برداشته بودن. ماشین کنارشون کلن متلاشی شده بود، ولی اونا زنده بودن، فقط به خاطر اینکه به موقع از ماشین خارج شده بودن و جای درستی پناه گرفته بودن. بعدها که با مادر صحبت کردیم گفت تو مدرسه دخترم یه بار جلسه آموزش مدیریت بحران رو گذرونده بود. گفته بودن ماشین جای امنی نیست، باید ازش دور شد. فقط همون آموزش چند دقیقه ای یادم مونده بود. اون روز فهمیدم آموزش میتونه نجات دهنده ی جان ما باشه.